به پادکست هفتگی آموزش زبان انگلیسی عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. بنده علی اکبر عطایی هستم، مدرس زبان انگلیسی، و در این قسمت پادکست هم میخوام که چندین درس مختلف رو بهتون آموزش بدم تا قدمی باشه برای اینکه زبان انگلیسی شما هم در درک و هم در مکالمه بهتر بشه. با این قسمت همراه من باشید. قبل از اینکه درس‌های امروز رو شروع کنیم، بریم سراغ یک خبر درباره سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین و به خصوص درباره کلاس آموزش زبان انگلیسی از طریق انیمیشن. بعضی از دوستان پرسیده بودن که این کلاس‌ها برای چه قسمت‌هایی از زبان مناسب هست و برای چه سنی، برای چه سطحی، و می‌خوام که یه ذره درباره‌اش صحبت کنم خیلی کوتاه. اونم این که این کلاس‌ها برای هر سطحی مناسب هستن، چه شما مبتدی هستید چه پیشرفته هستید، مطمئناً مطالب خیلی خوبی رو میتونید که در این کلاس‌ها یاد بگیرید. این کلاس‌ها باعث این میشن که مکالمه شما پیشرفت کنه، لسنینگ شما تقویت بشه، تلفظ شما بهتر بشه، لغات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی رو یاد بگیرید و در کل درباره فرهنگ زبان انگلیسی و لحن زبان انگلیسی و تمام اینها هم بتونید که یاد بگیرید. یعنی در واقع میتونن که کل زبان انگلیسی شما رو تقویت کنن. و اینکه این کلاس فوق العاده مناسب هست برای پدر مادرهایی که میخوان که بچهای خودشون رو به زبان انگلیسی علاقمند کنن. در واقع این کلاس ها برای هر سنی مناسب هست و شما میتونید که استفاده کنید از این برای اینکه بچهای خودتون رو در هر سنی به زبان انگلیسی علاقمند کنید و بدون مشکل و بدون هیچ تمرین و بدون هیچ استرسی میتونن که زبان انگلیسی رو شروع کنن به یاد گرفتن. وقتی که علاقمند شدن، اون موقع خودشون میخوان که کلاس زبان برن و زبان خودشون رو بهتر کنن. و اینکه کلاس‌های دانش زبان نیمه خصوصی همچنان در حال انجام هستند. جلسه اول از ترم مهر ماه هفته گذشته برگزار شد و جلسه فوق‌العاده‌ای بود که از این به بعد به صورت هفتگی برگزار میشه و شما هم میتونید که با وارد شدن به سایت مدرسه مجازی عطای آنلاین در نزدیکترین کلاس ثبت نام کنید و در فقط 8 ماه بتونید که سطح مکالمه زبان انگلیسی خودتون رو به بالاترین حد ممکن برسونید و فوق‌العاده عالی بشید، چه در درک زبان انگلیسی چه در مکالمه زبان انگلیسی. با این مقدمه کوتاه میخواییم بریم سراغ یک کلمه، کلمه دژاوو. شاید شنیده باشید این کلمه رو، شاید هم نشنیده باشید این کلمه رو. دژاوو در واقع یک کلمه فرانسوی هست که در زبان انگلیسی هم خیلی زیاد استفاده میشه. دژاوو در واقع یک حس هست، حس این که بعضی وقتا ما جایی میریم و حس میکنیم که من قبلا اینجا بودم، یعنی حس میکنیم که من یه زمانی اومدم اینجا ولی یادم نمیاد، یا با کسی صحبت کردم، کسی رو دیدم ولی یادم نمیاد، چیزی رو خوردم ولی یادم نمیاد. یه حس خیلی لحظه‌ایه که به ذهن ما میرسه، به این میگیم دژاوو. خیلی دژاوو رو بلدن و حسش هم کردن، اما برعکس اون، یعنی کلمه مخالف اون، میشه جامیوو. جامیوو یه کلمه ایه که در واقع حسی رو به ما میگه که قبلا ما حسش کردیم ولی در اون لحظه فکر میکنیم که جدیده. در اون لحظه حس میکنیم که من تا حالا توی این موقعیت نبودم. مثلا میرید سر جلسه امتحان و یه سوالی رو میبینید، میگید که اصلا من تا حالا اینو ندیدم تو عمرم. یعنی یک لحظه در واقع، بعد یادتون میاد آها این توی اون مثلا قسمت توی اون چپتر خاص بود. یا اینکه مثلا میرید، یعنی تو راه خونه هستید یهو اصلا هیچ جا رو نمیشناسید. یعنی یه حس لحظه‌ایه که یه موقعیتی که در واقع آشنا هست براتون ناآشنا میاد، در حالی که دژاوو یه موقعیت جدیدی که به نظر شما آشنا میاد. پس از این به بعد بدونید که اگر این حس سراغتون اومد که جایی رو نمیشناسید یا کسی رو نمیشناسید و بعد از چند لحظه یادتون میاد، اون میشه جامیوو. و موقعیت هایی که جدید هستن و شما یه لحظه حس میکنید که من قبلا توشون بودم، میشن دژاوو. برای قسمت بعدی یه اصطلاح رو براتون انتخاب کردم، اصطلاح in line with. In line with زمانی استفاده میشه که ما بخوایم که درباره هماهنگ بودن یه چیزی با چیز دیگه صحبت کنیم. مثلا ما الان حس میکنیم که توی ایران درآمدها با خرجها هماهنگ نیستن. وقتی که این دوتا با هم دیگه هماهنگ نباشن، پس ما میتونیم بگیم که the income is not in line with inflation. inflation به معنی تورم میشه. میگیم که درآمد آدمها با تورمی که ما توی ایران داریم هماهنگ نیستن. پس میگیم که they're not in line with each other. یا برای مثال میخوایم بریم جایی استخدام بشیم و درخواست خودمون رو مطرح میکنیم و اونا میگن که your request is not in line with our policies. policy به معنای قانون هست. قوانین یک مجموعه رو معمولا میگیم policies. دیگه از کلمه law استفاده نمی کنیم یا از کلمه rule استفاده نمی کنیم، دیگه از کلمه policies برای شرکت یا مجموعه استفاده می کنیم. پس وقتی میگیم your request is not in line with our policies، داریم میگیم که این درخواستی که شما داری هماهنگ با اون قوانین مجموعه ما نیست. یعنی اینکه قوانین مجموعه یه چیزی میگن، شما یه چیز کاملا متفاوت میگید و اینا با هم هماهنگ نیستن. پس اگر میخواهید که این رو بهتر درک کنید بدون ترجمه کردن، با خودتون فکر کنید که دو تا چیز رو در نظر بگیرید که با هم دیگه هماهنگ نباشن. اون موقع یکیشون رو قبل از این لاین وِث بذارید و اون یکی رو بعد از این لاین وِث، مثلا همون درآمدها و تورم. این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید، اون موقع میشن income، یا مثلا people's income is not in line with inflation. در قسمت بعدی میخوام که درباره کلمه overlook براتون بگم. overlook کلمه جالبی هست که ما شاید توی فارسی تقریبا ازش استفاده نکنیم و هیچ ترجمه خاصی هم براش نداشته باشیم. overlook زمانی استفاده میشه که چیزی رو ما نبینیم یا متوجهش نشیم. و خیلی وقتا شما ممکنه که از کلمه see استفاده کنید یا understand استفاده کنید، یعنی به صورت منفی بگید don't see یا don't understand، در حالی که اونا هم میتونن که منظور رو برسونن، اما overlook خیلی بهتر از اونها هست. مثلا فرض کنید که شما دارید یه برگه‌ای رو تصحیح میکنید و یه سری اشتباهات اونجا هستن که شما چشمتون نمیبینه، در واقع دارید اونها رو overlook میکنید. یا اینکه دارید یه پروژه‌ای رو پیش میبرید و یه سری مشکلات رو نمیتونید که پیش بینی کنید، در واقع اونها overlook میشن. یا اینکه یه کاری رو دارید انجام میدید ولی یه سری قسمت‌ها رو اصلا چشمتون نمیبینه، یا اینکه اصلا متوجهش نمیشید، یا اینکه متوجه نمیشید که چقدر اهمیت دارن و بعداً متوجهش میشید، پس در واقع اونها رو شما overlook کردید. برای مثال من میتونم بگم که he overlooked the importance of a healthy diet. diet به معنی رژیم غذایی میشه و اگر کسی overlookش کنه یعنی چی؟ یعنی این در واقع یه کار رو داره انجام میده، مثلا میخواد که یه ورزشکار حرفه‌ای بشه، خیلی خوب تمرین میکنه و خیلی خوب کار میکنه ولی به قسمت دایت یا همون رژیم غذایی اصلا توجه نمیکنه، پس در واقع چیکار کرده؟ overlookش کرده، چون که متوجه اهمیتش نشده. یا اینکه میگم که it's easy to overlook small typos. typo به معنای غلط املایی هست، یعنی اینکه وقتی ما شروع میکنیم به نوشتن خیلی راحت ممکنه که یه غلط املایی رو داشته باشیم و بعد چشمون اون رو نبینه و ازش رد بشیم، پس این رو میگیم overlook. یه فعل دیگرم براتون انتخاب کردم در اینجا، فعل بش هست. بش میتونه که دوتا معنای مختلف داشته باشه. اولین معنای اون معنای حمله فیزیکی به یه نفر هست، یعنی زدن یه نفر به صورت خیلی شدید باشه، اونو میگیم بش. مثلا میگم که he bashed me over the head with something، یعنی اینکه با یه چیزی زد توی سر من. اما معنای این کلمه در طول زمان تغییر کرده، به خاطر اینکه الان و امروزه دیگه ما نمیتونیم که به کسی براحتی حمله کنیم و با یه چیزی مثلا بزنیم توی سرش، به خاطر اینکه قانون وجود داره و این قانون جلوی ما رو میگیره. اما این کلمه حالا دیگه یه جور دیگه ای داره استفاده میشه، یعنی در واقع حمله به یک نفر به صورت کلامی باشه، اون رو هم میگیم bash. مثلا من میگم که the manager bashed everyone for the mess. این یعنی چی؟ نه اینکه به صورت فیزیکی به ما حمله کرده باشه، بلکه به صورت کلامی به ما حمله کرده، از ما انتقاد کرده و این حمله دیگه پس به صورت فیزیکی نیست، چون که اگر این کار رو انجام بده هر کسی میتونه که ازش شکایت کنه و اون شخص مجبور میشه که دیه پرداخت کنه. به خاطر همین دیگه به صورت فیزیکی حمله نمیکنه، ولی به صورت زبانی میتونه که حمله کنه. پس the manager bashed everyone for the mess. mess به معنی خرابکاری میشه، یعنی اینکه ما یه سری خرابکاری رو انجام داده بودیم، گند زده بودیم به یه سری کارا و مدیرمون هم شروع کرد به ما حمله کردن و انتقاد کردن سفت و سخت از ما. برای قسمت بعدی میخوام که درباره کلمه crush صحبت کنم که توی فارسی هم ازش خیلی زیاد استفاده میشه، یعنی با تلفظ اشتباه کراش خیلی ها اینو استفاده میکنن که crush در واقع تلفظ باید بشه، نباید بگید کراش، که در واقع این تلفظ فارسی این کلمه هست. و crush اگر به عنوان اسم استفاده بشه میتونه برای یک نفر استفاده بشه، یعنی یه نفری که ما به صورت مخفیانه دوست داریم، یعنی نمیگیم که من دوستت دارم، نمیگیم که من مثلا بهت یه سری احساسات دارم، اونو میگیم crush، یعنی به عنوان اسم اونجوری استفاده میشه. اما اگر به عنوان فعل استفاده بشه اون موقع معنیش کاملا عوض میشه و به معنای با موفقیت یک کاری رو انجام دادن میشه. مثلا اگر من بگم که he totally crushed it، این یعنی اینکه یک کاری رو کاملا با موفقیت انجام داد و اون رو به پایان رسوند. در واقع نمیگیم که چه کاری رو انجام داد، فقط داریم به با موفقیت تموم شدنش اشاره میکنیم. پس این معنای این میشه. در حالی که خود crush اگر به معنای فعل باشه به معنای خورد کردن و به معنای جمع کردن یه چیزی، یعنی له کردن یه چیزی هم میتونه باشه، ولی اینجا دیگه اون معنا رو نداره چون که اینجا یک اصطلاح هست. و اینکه حتما نباید به صورت گذشته استفاده بشه، بلکه میتونه که به صورت continuous هم استفاده بشه، یعنی بگیم we are crushing it، یعنی مثلا ما داریم یه کاری رو انجام میدیم، یه نفر میپرسه که how is everything going، یعنی اینکه چطور پیش میره همه چیز، من میگم we're crushing it، یعنی اینکه خیلی خوب داریم پیش میریم و داریم با موفقیت پیش میریم، هر قدم از قدم قبلی محکمتر هست و موفقتر هست. پس این میشه معنای we're crushing it. اصطلاحات خیلی جالب هستن و ثابت میکنن که شما هیچ وقت نباید به دانش لغت خودتون صرفاً اتکا کنید، به خاطر اینکه اگر شما صرفاً فقط لغت بلد باشید و اصطلاحات رو بلد نباشید ممکنه که دوچار مشکل بشید، به خاطر اینکه خیلی وقتا کلمات میان در قالب ساختارهای مختلف و معنیشون عوض میشه و بعضی وقتا کلمات میان در قالب اصطلاحات و معنیشون کاملاً تغییر میکنه. مثلا کلمه have، it، with یه چیزی، اگر این دو تا با هم دیگه بیان، مثلا من بگم که I had it with my car، شما چه برداشتی از این میکنید؟ اگر قبلا نشنیدید این رو و نمیدونید که معنیش چیه، اگر من به شما بگم I had it with my car یا I have it with my car، چجوری ترجمهش میکنید؟ وقتی که have it with کنار هم دیگه بیان به معنای اینه که خسته شدم از یه چیزی، به اینجام رسیده دیگه، نمیتونم دیگه تحملش کنم. مثلا وقتی من میگم I had it with my car، یعنی این که دیگه خسته شده بودم از ماشینم، I sold it، فروختمش. حالا ببینید شما چی ترجمه کرده بودید. اون ترجمه شما به خاطر این هست که شما دانش لازم برای این که متوجه بشید که اینجا یک اصطلاح هست رو ندارید و کم کم این رو باید متوجه بشید، آروم آروم باید متوجه بشید. دیدن فیلم ها و سریال ها و کلن درگیر بودن با زبان میتونه که شما رو به این حد برسونه، پس نگرانش نباشید و کار خاصی هم در واقع نمیتونید که انجام بدید، فقط نباید ترجمه کنید. یا مثلا اگه من بگم که I've had it with you، یعنی دیگه من به اینجام رسیده و نمیتونم تحملت کنم، You're fired، اخراجت میکنم، You're fired یعنی اخراج کردن، یعنی تو اخراجی. پس هر زمان که بخواید بگید که دیگه صبرم تموم شده، دیگه تحمل ندارم، میتونید که از ترکیب have it with یه چیزی استفاده کنید. برای درس آخر این قسمت هم میخوام که درباره کلمه صفر در انگلیسی باهاتون صحبت کنم، یعنی کلمه zero. در واقع zero میدونید که به معنی صفر میشه، اما ما همه جا از کلمه zero استفاده نمی کنیم. مخصوصا توی گفتن ساعت هیچ وقت از زیرو استفاده نباید کنیم و به جای اون از او استفاده می کنیم. شاید براتون عجیب و غریب باشه که ما توی ساعت کجا میتونیم که از صفر استفاده کنیم؟ هیچ جا که از صفر استفاده نمی کنیم. درسته ما توی فارسی هیچ وقت از صفر استفاده نمی کنیم، اما توی انگلیسی از صفر استفاده میشه. مثلا وقتی که ساعت مثلا 12:01 باشه، یا 12:02 باشه، یا 12:03 باشه، 12:04، 12:05، 12:06 الی 9، اینا قبلشون صفر دارن، یعنی 09، 08، 07، 01، 05. و ما توی فارسی هیچ وقت از این حالت استفاده نمی کنیم، یعنی هیچ وقت نمیگیم که مثلا 05. اما یه زمانی در زبان انگلیسی این حالت مد شد، یعنی زمانی که ساعت‌های دیجیتال اومدن اون صفری که اونجا بودم خونده میشد. مثلا میگفتن که it's 12:01، یعنی ساعت 12:01 است، یا it's 6:02، یعنی ساعت 6:02 است، یا it's مثلا 7:08، یعنی ساعت 7:08 است، یا it's 4:05، ساعت 4:05 است. و این شکلی بود که بعد از این که ساعت‌های دیجیتال اومدن رایج شدن و خیلی از افراد این رو به این شکل گفتن. شاید بازم به خودتون بگید پس چرا من این رو زیاد نشنیدم؟ به خاطر اینکه الان خیلی ها از پست استفاده میکنن، یعنی اینکه اول دقیقه رو میگن و بعد ساعت رو میگن. یعنی مثلا میگن it's 5:04، یعنی اینکه 5 دقیقه از ساعت 4 گذشته. یعنی خیلی ها به این شکل میگن. به خاطر همین هست که این مدلی رو زیاد شما نشنید، ولی خوبه که بدونید که اگر جایی شنیدید بتونید که متوجه بشید که این هم در واقع مدلی هست از گفتن ساعت. پیش از پایان این قسمت بریم سراغ کوتیشنی که برای این قسمت براتون انتخاب کردم. گفتیم که We all have 365 days every year. The difference is what you do with them. یه بار دیگه میگم We all have 365 days every year. The difference is what you do with them. این جمله میگه که ما هممون 365 روز در سال داریم. تفاوتمون در این هست که با این روزا چه کاری رو انجام میدیم. پس خیلی مهم هست. همه ما فرصت‌های یکسان داریم. 365 روز در سال داریم. اونی موفق میشه که از هر روز خودش به نحو احسن استفاده کنه. پس یادتون باشه We all have 365 days every year. The difference is what you do with them. به این ترتیب میرسیم به پایان قسمت 26 از پادکست آموزش زبان انگلیسی عطای آنلاین. امیدوارم که این قسمت هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید که به زبان انگلیسی خودتون اضافه کنید. لینک سایت ها، کلاس ها، لینک های مفید و سوشال میدیای عطای آنلاین رو هم میتونید که در قسمت توضیحات پیدا کنید و هر کدوم که به دردتون خورد رو بتونید که استفاده کنید. تا قسمت آینده موفق و مؤید باشید.